در تشییع پیکر این مجاهد شهید. همراه شما هستیم از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز ساعت 16 هست و برنامه پرسمان اعتقادی رو تقدیمتون میکنیم با کارشناسی استاد محمدی. حدود 44 دقیقه این برنامه رو بشنوید.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی برنامه های رادیو سراسری معارف. شهادت امام زین العابدین علیه السلام را محضر همه شما عزیزان و بزرگواران تسلیت عرض می کنم. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما هستیم و این برنامه نیز همچون برنامه‌های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و عرض تعزیت و تسلیت شهادت امام زین العابدین علیه السلام رو و عرض سلامتی طول اون توفیقات روز افزون و عرض قبولی طاعات و عبادات و عزاداری ها و این برنامه هایی که دارن گوش میکنن و از این طریق گامی در جهت دینشناسی برمیدارن، همین ها رو خداوند قبول کنه انشاءالله. خدای متعال شاکریم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ما و دوستان عزیز شنونده هست بر زبان ما و شما و دوستان عزیز شنونده جاری بشه. امام سجاد علیه السلام کاری کرد کارستان. بنی امیه سیاستشون این بود که آقا سید شهدا سلام الله علیه رو در یک بر بیابان که نه کسی باشه نه آبادی باشه نه کسی ببینه اونجا به شهادت برسونن، بعد هم توپانها و بادها بیاد این خونها رو بپوشونه و هیچ اتفاق نیفته. این سیاست بود، این که نامه نوشتن به خور که امام حسین رو در یک جایی که لم یزرع باشه آبادی نباشه پیادش کن متوقفش کن. سیاستشون این بود. چرا این سیاست جواب نداد؟ چون امام سجاد اجازه نداد جواب بده.
بله.
امام سجاد کربلا رو فردا یا پس فردای روز عاشورا برد کوفه، کوفه رو کربلا کرد، رفت شام، شام رو کربلا کرد، رفت مدینه، مدینه رو کربلا کرد. همه مراکز مهم امام سجاد علیه السلام کربلا رو تبلیغ کرد. شما اگر خطبه های امام سجاد رو ملاحظه فرمایید تو کوفه قوغا کرده با اون خطبه. اون خطبه دو تا محور داره، یک سرزنش مردم کوفه، خب واقعا شایسته سرزنش بودن، دو این که در کربلا چه گذشته. وقتی میاد شام میبینید دیگه سرزنش مردم شام تو خطبه امام سجاد نیست، چون مردم شام که تقصیر نداشتن، معرفی اهل بیته.
بله.
اون اهل بیت رو میشناختن، اون پیرمرد متدین اهل قرآن خدا رو شکر میکرد که شما مردتون کشته شد خودتون به اسارت دار آمدید. نمیدونم شما از این حرفا، وقتی امام سجاد اون آیاتو خون تازه از خواب بیدار شد که اینا دروغ بهشون گفتن. خب اینجا باید اهل بیت معرفی میشدن، بخش اعظم خطبه امام سجاد اصلا معرفی اهل بیت. آخرش هم باز در کربلا چه گذشت. وقتی میاد مدینه میبینه نه سرزنش مردم مدینه نه معرفی اهل بیته، چون مردم مدینه اهل بیت میشناسن، سرزنش هم ندارن. کربلاست اون گونه که رخ داده.
بله.
این رسالت امام سجاد علیه السلام قریب 40 سال، چون در واقع 40 سال داره و خب دوران امامت امام سجاد 34-35 سال بیشتر نبود، قریب 40 سال این سیاست امام سجاد علیه السلام ادامه داد. این یکی از محورهای تلاش امام سجاد برای حفظ و نهادینه کردن و پیشبرد اسلام ناب بود. الان الحمدلله مردم خیلی هوشیار شدن و خیلی روشن شدن. در گذشته مثلا شما 50 سال پیش وقتی اسم امام سجاد که می بردید می گفتن امام بیمار، و با این عنوان امام رو میشناختن.
بله.
در حالی که امام به تعبیر مرحوم حکیمی، محمد رضا حکیمی، کتاب داره تحت عنوان امام در عینیت جامعه.
بله.
امام سجاد در عینیت جامعه حضور داشت. من یکی شو عرض کردم تربیت شاگردان وقتی امام حسین به شهادت رسید، خود امام سجاد فرمودن ما سه تا شیعه در کل جهان اسلام نداریم. ولی ما ببینید بعد از مدتی امام سجاد چه کار کرده، شاگردانی مثل ابو حمزه سمالی، مثل ابو خالد کابولی، اینها دست پرورده های امام سجاد علیه السلام هستن. اون جبهه جدیدی که امام به عنوان دعا باز کرد، انقدر معارف ناب تو این دعاها هست که واقعا بی‌نظیره. مبارزات سیاسی امام سجاد علیه السلام، تربیت شاگردی مثل امام باقر که اون قیام عجیب، اون انقلاب فرهنگی بی‌نظیر رو اون باقر شروع کرد، تربیت فرزند انقلابگری مثل زید که کربلا رو دوباره زنده کرد در دیده مردم. خلاصه این محورهای دیگه هم بود، حالا چون موضوع بحث ما این نیست من ازش میگذرم، فقط خواستم اشاره به نقش امام سجاد بشه.
ممنون، استفاده کردیم از بحث شما جناب استاد به مناسبت شهادت امام زین العابدین علیه السلام. ممنون بابت توضیحاتی که فرمودید. صلوات ابتدای برنامه رو تقدیم می‌کنیم به محضر مبارک و نورانی امام زین العابدین علیه السلام.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در برنامه گذشته و در ادامه بحث فواید بعثت که جناب استاد مطرح فرمودند، در برنامه های پیش در بحث رفع اضطراب و ایجاد آرامش، بحث تزکیه و تعلیم و در برنامه گذشته طاغوت ستیزی و تشکیل حکومت اسلامی و اقامه قسط را جناب استاد توضیح دادند، هر کدام را که پنجم و ششمین فایده از فواید بعثت هستش. زیر هر دو بخش آیات قرآن کریم را جناب استاد تلاوت فرمودند و توضیحاتی دادند. چند دقیقه فرصت داریم، در بخش ابتدایی جناب استاد در خدمت شما هستیم.
بله، هفتمین فایده بعثت اتمام حجت بر کفار و معاندین و کسانی که حق رو نپذیرفتن. در برهان های راجع به لزوم بعثت مطرح کردیم، بی مطلب اشاره کردیم، قطع عذر کافران و معاندان و کسانی که در مقابل حق می ایستادن یکی از فایده های بعثت بود، چون اگه خداوند متعال پیامبران نمی فرستاد بعثت نبود. کفار می توسن بگن که ادعا کنن که خدایا ما مستحق عذاب نیستیم و عذاب کردن ما ظلمه، چون به ما که نگفتن که راه چیه، وقتی شما آدرس ندادی، راهنما نفرستادی، چرا باید ما عذاب بشیم؟ ولی بعد از ارسال رسول دیگه عذر بهانه براشون باقی نمیمونه و قرآن کریم این مطلب رو به این شکل بیان میکند: ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. آیه 134 سوره طه. خدا میفرماید اگر پیغمبری نمیفرستیم کافران به وسیله نزول عذاب هلاک میکردیم، خب اونا میگفتن پروردگارا چرا برای ما رسول نفرستادید، از او پیروی کنیم و دوچار این ذلت و خاری نشیم و این ذلت و این خاری و این گناه برای ما پیش نیاد، وقت دیگه حجتی برایشون نبود. یه فرمایش زیبایی هم از مولا امین الاسلام در بهار جلد پنجم صفحه 315 هست که ترجمهش اینه که خداوند پیامبران رو با خصوصیات ویژه‌ای چون وحی مبعوث فرمود و اونها رو حجت خودش بر خلق قرار داد تا حجت بر مردم تمام بشه و عذر و بهانه‌ای براشون باقی نمانه. خب اینم یکی از اون فایده های بعثت. حالا انشاءالله در برنامه های آینده فایده های دیگه از جمله این که بعثت باعث تکامل انسان ها شد انشاءالله عرض خواهیم
کرد. انشاءالله متشکرم. هفتمین فایده از فواید بعثت جناب استاد توضیح دادن، انشاءالله ادامه بحث در برنامه آینده. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو. گرفتم صد هزاران علم در مویی بدانستی، چو مرگ سایه اندازد سر مویی چه دانی تو، چه دانی تو.
329 10 551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. میریم سراغ سوالات تلفنی شما عزیزان و اولین سوال با هم میشنویم.
عرض کنم خدمتتون که من بهرامی هستم از جم و من به تمام پیامبرا، اماما و تمام ائمه به شدت ارادت و اعتقاد دارم، دوستشون دارم و از بچگی دوستشون داشتم و اصلا اینا تو رگ و خون من هست، ولی هر وقت موردی میاد، مشکلی میشه یا میخوام صداشون کنم یا کاری ازشون بخوام، همش این ترس و واهمه رو دارم که فردای قیامت خداوند بگه ای بنده من، چرا به غیر از من کس دیگه ای رو صدا کردی؟ چرا از کس دیگه ای کمک خواستی؟ مگه من نبودم؟ اونا بنده خاص من بودن، ولی من بودم، من خدای تو هستم. من فردا نمیدونم واقعا، از ترس این اصلا نمیدونم چیکار کنم، نه از این وری هم نه از اون وری هم، واقعا موندم. لطفاً با یه جواب قانع کننده حال منو خوب کنید.
سلام بر شما شنونده گرامی، متشکرم از اینکه تماس گرفتید، سوالتون رو مطرح فرمودید. جناب استاد فرمودن که بسیار به ائمه علاقه دارن، خیلی دوست دارن، ولی همیشه هنگام توسل این سوال به ذهنشون میاد که نکنه من مورد مؤاخذه قرار بگیرم، از اون بپرسن که چرا از غیر خداوند مسئله ای را حالا درخواست کردی یا متوسل شدی. من خواستن جناب استاد توضیحی بفرمایید که دلشون آرام بگیره. بفرمایید.
بله، قوی خودش این سوالی کرد، شما خودت در کلام خودت به من دستور دادی که متوسل بشم. یا ای حال از این آمن تقوی الله و تقوی الهی الوسیله. کسانی که ایمان آوردید تقوا داشته باشید و برای ارتباط با خدا دنبال وسیله باشید، متوسل بشید. میخوا خودت گفتی خدایا گناه کردن بیان خدمت پیامبر، پیامبر واسطه بشه خدا رو تواب و رحیم. چرا گفتی؟ خودت گفتی که فرزندان حضرت یعقوب به پدرش متوسل میشن.
بله،
پیامبر زاده هستن دیگه.
بله.
اون پیامبرم نمیگه چرا شما خودتون مستقیما از خدا نمیخواید، اومدن خدمت پدر میگن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، پدر تو واسطه بشو که خدا ما رو ببخش، ما خطا کردیم. اون پیامبرم نگفت که چرا شما خودتون نمیرید از خدا بخواید، خدا دلگیر میشه، خدا شما رو مؤاخذه میکنه، چرا منو واسطه قرار می باشه. سو استغفر لكم ربی. پس یک، اگه خدا پرسید شما بگید خودت گفتی خدایا، پیغمبرانت گفتن، اولیاءت گفتن، کسانی که حجت تو بر من بودن اونها گفتن توسل بجوید. دو، خب شما این نظام رو نگاه کنید، ببینید نظامی که خدا خلق کرده نظام توسله. حالا شما در مثلا حاجت خواستن بتونید وسیله رو کنار بذارید، در غذا خوردن وقتی گرسنه میشید به غذا متوسل نمیشید؟
بله.
چرا نمیگه خدای منو سیر کن، خدای من تشنمه؟ چرا به آب متوسل میشی؟ وقتی مریض میشی چرا از خدا نمیخواد؟ چون شفا دهنده خداست دیگه. آیا خدا از شما گله نمیکنه که مگر شفا دست من نبود چرا به پزشک مراجعه کردی؟ مگر همه کارها دست من نبود چرا برای انجام کارهات به متخصصین متوسل شدی؟ چرا به قدرت‌های دیگه متوسل شدی؟ چرا به پدر و مادر متوسل شدی؟ و ده‌ها مورد. نه، عقل ما اینجوری حکم می‌کنه که خداوند نظامی خلق کرده که این نظام نظام توسله.
بله.
نظام اسباب و مسببات هست، هیچ مسبب بدون سبب تحصیل
نمیشه.
اگر خداوند نظامی خلق می‌کرد که توش سبب و مسبب و علت و معلول و توسل نباشه، خوبی نداره.
بله.
خود خدای نظام اینجوری خلق کرده و ما هم برای همه کارهامون تقریبا برای همه کارها متوسل میشیم. حالا من بیماری و خورد و خوراک و نمیدونم این چیزا رو مثال زدم، ولی برای خب جواب شما به خدا این باشه که خدا خودت اگر نمیخواستی من به دیگران متوسل بشم چرا این نظام اینجوری قرار دادی؟ اونجا گفتم به کلام خدا استناد میکنی، اینجا میگم به عقل استناد میکنی. خدا عقل من گفت که تو این نظام کاری حاصل نمیشود مگر با توسل.
بله.
منم متوسل شدم. نکته بعد این که اگر شما بتونید مستقیما با خدا ارتباط داشته باشید، یعنی شایستگی داشته باشید، خوبی نداره توسل هم پیدا نکنید و با اولیاء خدا هم متوسل نشید و خودتون میگید خدایا. اما آیا ما این قدرت رو داریم؟ من یه مثال بزنم مطلب روشن بشه. شما تشنه اید به شدت، پشت سد کرج هم ایستادید، پشت اون سد هم یه دریچه آب دیگه.
بله.
میتونید دهنتون رو بذارید جلو اون دریچه های سد، اونجا باز کنم بعد شما آب بخورید؟
خیر.
نه خیر، شما چند کیلومتر پرت میکنه و نابود میشید. نمیتونید ارتباط داشته باشید. اینجا عقل شما و علم شما میگه که این آب باید بیاد با وسائطی، با لوله‌هایی که این وسط هست، تا شما تون از این آب استفاده کنی بخوری. اگر میتونستی اون کارو بکنی اب نداشت. حالا من مثال دیگه عرض کنم، شما میخواید از مثلا تهران برید مشهد، شما الان کجا بود؟
ایشون جمع فکرم واجا گفت
شما میخواید از بندر عباس بیاید تهران
بله،
یا میخواید برید مشهد. یه وقتی شما مقام تیول عرض دارید، اراده میکنید نیم ساعت بعد، 10 دقیقه بعدش مشهدید
بله،
یا تهرانید، اب نداره. به هواپیما متوصل نشید، به ماشین متوصل نشید. اما اگه مقام نداشتید چی؟ میتونید پیاده مثلا فرض کن در 15 روز، شاید بیشتر، 1 ماه 2 ماه تو راه باشی، انواع خطرات رو تحمل کنی، تازه معلوم نیست مقصد برسی یا نرسی.
بله.
عقل به شما میگه که اینجا متوصل به وسیله بشو.
بله.
با هواپیما، قطار، ماشین، وسایل این گونه برو. بله، اگر اون قدرت رو داشتید ببین نداشت. الان اگر شما این آبرو رو پیش خدا داری،
بله،
تا گفتی اللهم خدا بگی لبیک، ببین نداره، توسل پیدا نکن. اما ما این آبرو رو نداریم، ولی لازم میگیم یا وجیهن عند الله، ای کسی که پیش خدا چه آبرو داری،
بله،
اشفع لنا
عند الله،
تو که آبرو داری وسیله بشو که خدا منو بپذیره.
بله.
اگه خودتون آبرو داشتید ببین نداشت، کلا توسل رو کنار بذارید، چون واجب نیست که متوسل بشید، گرچه اون حکم عقل واجبه اون که عرض کردم، ولی از لحاظ شرعی اینجوری نیست، اون آیات و روایات وجوب رو نمیرسونه، فقط ترجیح رو میرسونه. اینم نکته سومی که نکته قابل توجه است.
بله، بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. پیشترم توضیح داده بودید سوالی که حالا شبیه این سوال بود، اینکه اساساً حالا برخی از بزرگواران که سوال میکنن و این در درونشون خلاصه یک نگرانی وجود داره، ما اساساً توسل به ائمه و ائمه رو هم که فرمودید به آینه تمام نمای خداوند میدونیم و این خلاصه دلنگرانی که وجود داره یه وقتی که این خدای نکره شرک باشه که برخی و متاسفانه هستن مطرح میکنن و وهابیت و اینا، این رو توضیح دادید و پاسخ فرمودید.
بله، یک کتاب ما داریم تحت عنوان در ساحل حقیقت.
بله.
که پاسخ همین شبهات وهابی ها هست، اونجا این مطلب رو مفصل تر بحث کردیم.
بله، بسیار خوب. این شنونده گرامی میتونن مراجعه بفرمایند کتاب جناب استاد که معرفی کردن. متشکرم از شما جناب استاد و ممنون هستیم از این شنونده محترم. عدسان رادیو معارف، نشانی رادیو معارف هستش در فضای مجازی. این برنامه، بخش های از این برنامه و برنامه های دیگه این رادیو بارگذاری میشه و شما عزیزان شنونده میتونید بشنوید. همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
پاسخهای کوتاه.
شنونده خوبمون آقای یا خانم براتی گفتند میخوام بدونم 313 نفر یاران امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از قبل مشخص شدن و تعیین شدن یا خیر؟
خب اونا خصوصیاتی دارن که مشخصن. البته یاران حضرت منحصر به این 313 نفر نیستن، اینا حلقه اولیه یاران حضرتن، بعد میشن 10,000 نفر. حضرت با 10,000 نفر مکه رو فتح میکنه و پاکسازی میکنه و به سمت مدینه با 15,000 نفر حرکت میکنه. به هر حال منحصر به این 313 نفر نیست. این که مشخص شدن، اگه منظور اینه که خدا میدونه در اون لوح محفوظ اثبات یا لوح محفوظ نوشته شده، بله نوشته شده. اما این که دیگران نمیتونن به اون مقام برسن، چرا؟ ممکنه که همین افراد هم جز اون کسانی باشن که میتونن این راه رو برن، یعنی به مقام برسن که شایستگی یار خاص امام زمان بودن رو داشته باشن. بله، اینها هم اونجا نوشته شده، اسمشون مشخصه. اما اینکه همه از گذشته هستن، نه، یه عده معدودی از گذشته هستن، عده هم فقط مثلا گفتن از فلان شهر این تعداد، از فلان شهر این تعداد، اما اینکه اینا کی هستن، نه، تو نقل ها نداریم.
937-20-06 پیامک فرستادن و گفتند از حاج آقا درخواست میکنم که لطفاً در مورد آب نیسان که در مفاتیح آمده و سندیتش توضیح بفرمایند، چون من سعی میکنم هر سال از آب نیسان پس از قرائت سوره ها و اذکار خودم و خانوادم استفاده کنیم. آیا فایده دارد؟
بله، قطعا آب نیسان روایت داره و مرحوم شیخ عباس هم که نقل کردن مستند داشتن و آثار و خواص فراوانی داره ضمن این که وقتی که در یک کتاب معتبری یه دست عملی گفته شده و گفته این آثار رو داره، قطعاً اون آثار هست. این همون احادیث منبلغ که داریم که اگه به شما برسه که فلان کار اگه انجام بدید این آثار رو داره و شما انجام بدید، اون آثار برش مترتب میشه. مطلب بعد این که اصولاً دعا و صدقه و آب نیسان و همه اینها اثرشون در حد مقتضی است، مقتضی رو ایجاد میکنن، گاهی ممکنه موانعی بیاد و جلوی اقتضا رو بگیره.
914-38-10 پرسیدند: من قرآن بلد نیستم بخونم، ولی هر روز به جای هر آیه از روی قرآن صلوات میفرستم، آیا این درست است؟
اولا که خب برخی از قرآن رو بلده، مثلا حمدو که بلده، قل هو الله رو که بلده، اونایی که بلده رو بخونه. ثانیا نگاه کردن به قرآن ثواب داره، گوش کردن قرآن ثواب داره. ایشون مثلا نوار قرآن رو بذاره، وقتی پخش میشه خودش هم خط ببره، ثواب گوش کردن قرآن رو برده. پس به جای اینکه بخواد به قرآن مثلا نگاه کنه و صلوات بفرسته، به قرآن نگاه کنه و صوت قرآن پخش بشه، یا خود نگاه کردنش، خود گوش کردنش ثواب داره. ضمن اینکه بعضی از سوره ها هم، بعضی از آیات هم بلد، همونها رو بخونه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخشی را که شنیدیم بخش پرسش و پاسخ‌های کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی مجزا تشریف می‌آورند و به تعدادی از سوالات اتحادیه شما عزیزان شنونده پاسخ می‌فرمایند. شماره سامانه پیامکی برنامه پرسمان اتحادیه 3553 هستش که شما عزیزان شنونده به این سامانه سوالتون رو ارسال می‌فرمایید. آقای یوسف میر عزیزی از کرمانشاه سوالی به همین طریق برای ما ارسال کردن و به دست ما رسیده و من خدمت جناب استاد قرائت می‌کنم. گفتن که از حاج آقا بپرسید آیا صحت دارد روز عاشورا از گروه جن آمدن نزد امام حسین علیه السلام و عزم میدان خواستن و امام علیه السلام اجازه ندادن؟ چرا اجازه ندادن؟ بفهمید استاد.
بله، تو بعضی از نقل‌ها داریم که فرشتگانی اونجا نازل شدن، فرشتگانی که در جنگ بدر احد کمک کردن، اینجا هم خدمت امام حسین هم اومدن. چون که داریم که از طوایف جن هم عده‌ای اونجا حضور پیدا کردن. اینا نقل دیگه، حالا باید اون نقل بررسی بشه که حالا سندش چه جوری هست اونها دیگه، ولی خوب تو نقل‌های معتبر داریم، تو مقتل‌ها داریم. اما اینکه چرا آقا سید شهدا اجازه نداد، چون بنا نبود که از طریق غیر عادی حضرت حرکت کنه، که اگر بنا بود امام حسین علیه السلام از اون راه بره، نیاز حتی به فرشته و جن هم نداشت، خود امام حسین کار میکرد. حتی بنده معتقدم که افراد دیگه هم که در خدمت امام حسین بودن، مثل اول فضل عباس، مثل اونها هم اگر میخواستن از طریق غیر عادی این کار انجام بدن، با یه دعا و با یک اقدام حتما این کار میکردن. نه، بنا بود که کارها به شکل عادی پیش بره. خب اگر مثلا امام حسین اصلا با کمک جن پیروز میشد، آیا امروز میتونست برای ما الگو باشه؟ امام حسین جن در اختیارش بود، ما که در اختیارمون نیست، پس ما برای چی بخوام هدف امام حسین رو نمیتونیم تعقیب کنیم؟ چون امام حسین از جن کمک گرفته و ما این قدرت رو نداریم. وقتی امام حسین الگوی ما نخواهد بود، وقتی امام حسین الگوی گاندی نخواهد بود که وقتی بهش گفتن شما چقدر عظمت خلق کردی، چنین کردی، چنان کردی، هندو از شر استعمار انگلستان نجات دادی، گفت من کاری نکردم، درسی که از مکتب حسین ابن علی گرفته بودم رو اجرا کردم. وقتی اون گاندی دیگه امام حسین به دردش نمیخورد که بخواد از این راه بره، پس باید از همین طریق عادی میرفت، چون او امامه. امام یعنی کسی که جلوس و معموم داره، در صورت امام حسین امامه که معموم داشته باشه. اگر از جن و از طرق غیر عادی میرفت، دیگه امام نبود که معموم داشته باشه. اینا کلمات ذات الاضافه هم دیگه.
بله،
امام زمانی است که معموم داشته باشه، معموم زمانی است که امام داشته باشه. اگر بناست امام باشن، باید حتما معموم ها بتونن دنبالش برن، و یعنی او حسابش از دیگران جداست.
بله، متشکریم از شما جناب استاد. خانم عرب از اصفهان از طریق سامانه پیامکی سوالی ارسال کردن و درباره کلمه سار الله و ابن ساره گفتن که معناش خون خدا و پسر خون خداست. از شما جناب استاد خواستن در این باره توضیح بدید. بفرمایید.
اولا که یک معنای سار خونخواه هم هست. قانون سار که در اون اعراب حاکم بود این بود که اگر مثلا از طایفه‌ای کسی کشته میشد،
بله،
اون طایفه مقتول به خودشون اجازه میدن در خونخواهی اون مقتول هر تعدادی رو از طایفه قاتل به دست آوردن چیه؟ بکشن. این قانون میگفتن قانون ثار.
بله.
قانون خونخواهی. پس این که میگیم که امام حسین ثار الله یعنی خونخواه امام حسین خود خداست.
بله.
توسط امام زمان علیه السلام خدا خونخواهی خواهد و خونخواه خود امیرالمومنین السلام هم خود خداست. این در صورتی است که ما ثار رو که اصلا یکی از معانی ثار همین خونخواهیه. اما اگه بخوایم خون معنا بکنیم که یه معنای دیگری است برای ثار و اینجا دیگه اضافه میشه اضافه تشریفیه مثل بیت الله، یوم الله، روح الله، عرض کنم شهر الله.
بله.
وقتی میگیم که خانه کعبه بیت الله یعنی چه؟ مثلا خدا اونجا زندگی میکنه؟
خیر.
نه، چون این خانه شرافت داره به خدا نسبت داده میشه. وقتی به روح انسان میگیم روح الله و نفخت و فیه من روحی، اضافه تشریفیه هست، چون این روح در قیاس با بقیه روحها شرافت داره به خدا نسبت داده میشه. همینطور یوم الله همه روزها روز خداست، ما روز مبعث چون شرافت داره میشه یوم الله. یا مثلا فرض بفرمایید شهر الله مبارک که الذی شرفته و فضلت و علی الشهور، به خاطر این شرافتش به خدا نسبت داده میشه. این خون شریفی است، این خون انقدر شرافت داره که باید چیکار کرد؟ مثل بیتی که شرافت داره باید به خدا نسبت داده میشه. پس اینجا اضافه میشه اضافه تشریفی، نه اضافه حقیقیه که بگیم واقعا خداوند خونی دارد، خونش هم امام حسین، یا واقعا خدا خونه ای دارد اونم کعبه در، نه اینجوری نیست. اون فقط اضافه به شکل همون اضافه اصلا تشریفیه، یا حالا اضافه تفضیلیه، حالا علمونه که داشته باشه، به هر حال اضافه حقیقیه نیست.
بله، بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. ممنون از خانم عرب از اصفهان که سوالشون از طریق پیامک برای ما ارسال فرموده بودن. رادیو معارف نقطه آی آر نشانه وبگاه رادیو معارف هستش، شما از آن میتونید سر بزنید و برنامه های این رادیو رو بشنوید، همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
329-10-551-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم میشنویم.
اگه میشه ایشون در مورد اثبات روح و اینکه چجوری با ارواح ارتباط برقرار کنیم و اینکه جنس روح چیه یه توضیحی بدن، خدا خیرشون بده. با تشکر از استاد بزرگوار استاد محمدی، خدا نگه.
ممنون، متشکریم از شما شنونده گرامی. سوال شما را جناب استاد شنیدن درباره اثبات روح، ارتباط با آن و حالا اینکه چه جنسی هستش، خواستن بفهمید استاد.
برای اثبات روح دلایل فراوان میشه اقامه کرد. یکیش اینه که خب اگر روح انسان از جنس ماده بود باید تغییر میکرد، باید میشد تقسیمش کنید، باید اون خصوصیات ماده رو داشت. در وجود ما یه بودی هست که ثابته. شما میگید من به دبستان میرفتم، من مثلا فرض کنید کودک شیرخواره بود، یه زمان مثلا 3 کیلو وزنش بود، بعد میاد تا الان. خب شما بپرسید من کیه؟ اگه بگی بدن، میاد خب بدن که شما 3 کیلو بودی الان 70 کیلو شدی، اون بدنم هر 7-8 سال یک بار کلا تغییر میکنه، بدن کلا عوض میشه. اون موقع کودک بودی، جوان شدی، پیر شدی، چطور اینا. پس این من بدن نیست، یه بعد دیگه است. به اون میگن نفس، به اون میگن روح. این من قابل تقسیم نیست، در حالی که جسم قابل تقسیمه، ماده قابل تقسیمه. شما نمیتونید من رو که همون نفس باشه به دوتا نیم من مثلا تقسیمش کنید، پس خصوصیت ماده رو نداره. از اینجا مشخص میشه یه بعد دیگه در وجود انسان هست، اون که تحت عنوان من ازش یاد میکنه، اون که ثابته، اون که به انسان حیات میبخشه. اگر روح نبود بدن با سنگ فرقی نداشت. این که بدن تر و تازه و حیات داره، این که بدن فکر و اندیشه داره، این به خاطر همون وجود روحه. به این صورت ها میشه روح رو ثابت کرد. بخش دوم سوالیشون که
استاد در مورد ارتباط با روح، حالا این جمله ایشون بود،
ارتباط با روح رو ما توصیه نمی کنیم، ولی خب از طریق عرض کنم که سیر و سلوک و از طریق تهذیب نفس، از طریق ریاضت های شرعی انسان به جایی میرسه که میتونه با ارواح مرتبط بشه. مثلا فرض کنم که اون ادراکات برزخیش فعال بشه، بعد میتونه مثلا با پدر بزرگش با هفت پشت قبلش مثلا تماس داشته باشه، ارتباط داشته باشه. این راه یعنی راه تهذیب نفس، خب راه خوبی است، اما شرایطی داره، مقدماتی داره، شاید ممکن مثلا 40 سال نیاز به ریاضت داشته باشه و چیزی از این قبیل. یه راه همین که انسان در حال رویا هم در حال خواب هم مرتبط میشه با اهل برزخ. تا اون اهل برزخ